بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه بيشگاه با عظمت رسول خدا و اهل بیت مکرمش صلی الله علیه و آله و سلم خاص وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی دیو فرم عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما سیر تکون عقاید شیعه است. جلسه چندم آقا؟ چلو چندم یه اختلاف داده در روایت. فضا این بود که در زمان پیغمبر اکرم حضرت میخواست حجت را مشخص کنه، برای بیان حجت ناگزیر بود هم امیرالمومنین معرفی کنه، همزمان نسبت به جبهه نفاق هشدار بده و رقیبان ادعایی و متوهم را هم حذف کنه. نمونه هایی ذکر شد، مثل مسئله ازدواج، مثل مسئله سد ابواب. یک کوچولو از این سد ابواب ادامه داره. یه بحثی رو که میخواستم اگه زنده باشم سال بعد شروع کنم، استخاره کردم که در همین چند شب میشه مقدماتشو عرض کرد، که همزمان با کار پیغمبر اکرم ببینیم قرآن چجوری داره این مسیر رو پیش میبره. بحث قرآنیش قدری دقت بیشتری لازم داره، ولی خوبیش اینه که اگر این توجه بشه شاید انشاءالله در قرائت قرآن ما اثر بگذاره. یعنی یه نوع نگاه تدبری رو میخواد پیشنهاد بده که ثمره تاریخی داشت. در بحث سد ابواب به اینجا رسیدیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه پیغمبر اکرم تمام درها رو بست جز یک در، و اینو اعتراض کردن. همینی که اعتراض کردن تمام بحث‌های پارسال رو یادآوری میکنه که همه اختلافات بین مسلمین در اصل بر سر خود پیغمبر بود. خود پیغمبر عادله یا نه؟ خود پیغمبر پارتی بازی میکنه یا نه؟ خود پیغمبر بی خودی از کسی طرفدار میکنه یا نه؟ معصومه یا نه؟ دو گروه با هم در تعارض دائمی بودن. حزب بود زمان پیغمبر، دو حزب مقابل هم دیگه. همسران پیغمبر مقابل هم بودن، دو جریان بودن. از این دو جریان مردم جبهه نفاق هم استفاده میکرد. از جمله همین اعتراض هایی که یکیشو جلسه پیش خوندیم که اومدن و به پیغمبر اعتراض کردن، روشون نشد، از طریق عایشه رفتن گفتن برو بگو ما میترسیم، انا نهابهو، ما میترسیم، ما هیبت داره پیغمبر، شما برو بگو آخه ما چمونه، مگه ما صحابی نیستیم، مگه ما مهاجر نیستیم. این کاملا توهم رقابت رو میرسونه، خیلی هم توهم سنگینه. و وقتی توهم سنگینه، کلن وقتی یه نفر بیش از حد خزعبل میگه، حتما بنابر نفهمیدنه. وگرنه مثلا هیچ وقت اگر آقای بهجت بگن آقای بهجت بیاد اینجا نماز جماعت، یا کاشانی بگه، خب واضحه میگن آقای بهجت، بعد من برم بگم من دستمال به سرم نبستم، مگه من عبا ندارم، من که نمیدونم دعا میخونم برات، کفشاتو جفت میکنم برات، بذارم برم. میگه آقا تو حالا همینا رو باید بخونی تو. اتفاقا تو آقای بهجت ربطتون چیه؟ که مگه ما مهاجر نیستیم، مگه ما صحابی نیستیم. این شدت توهم خیلی بعید از روی جهل باشه، بیشتر از سر نخواستن و نپذیرفتنه، نمیخواد زیر بار بره، از حب شدید یه چیز دیگه، از بغض شدید یه چیزی اینجوری میشه. کلن حرف بی ربط زدن علامت این خنگی نیست، خنگی خیلی کم پیش میاد، مجبوره چیزی بگه دیگه، یعنی بنابر منطق نیست. اینکه ما مهاجریم، علی هم مهاجره، ما صحابیم، چرا نمیگی ما فاتح خیبریم علی هم هست، ما قاتل عمرو بن عبدودیم علی هم هست، ما در جای پیغمبر لیلت المبید خوابیدیم علی هم خوابید. توجه میفرمایید؟ ما علم داریم علی هم علم داره. میبره عنوانو یه جایی که ما هجرت کردیم که کیفیتش به نظر خودش تابلو نباشه، تفاوتش تابلو نباشه. بعدی هم به همین مسیر رفتن، بعدی هم به همین مسیر رفتن. یک دو تاشو اشاره فقط میکنم شما ببینید. مثلا ابن کثیر میگه که خب پیغمبر چون فاطمه رو خیلی دوست داشت این کارو کرد. خب یعنی چی؟ مثلا چی میشد از زهرا به جای اینکه مستقیم بیاد تو مسجد 15 متر را بره بیاد تو مسجد؟ این یعنی ویژگی داشت یا نداشت؟ حکم شرعی داره این که داره، حکم شرعی داره ورود به مسجد در حال طهارت غیر طهارت. پیغمبر یعنی یه نفر مثل بقیه است، چون دوستش داره حکمو براش رانتی. اینو باید بگیم دیگه، یعنی چی چون دوستش داشت؟ شما دخترتون رو دوست دارید، مثلا یه راپله و آسانسور یه جاست، یه راه اختصاصی هم وا میکنی که سمت اون برتره چون دوستش داری؟ این میزان نفهمی حضرت ابن کثیر، همین مقدمه که من عرض کردم، این نفهمی عمدیه یا نه؟ یا جناب آقای معلمی، معلمی از بزرگان وهابیت، 40-50 سال از دنیا رفته، خیلی کتاب داره، 25-6 تا کتاب مهم داره، میگه که چون که خانه علی تو مسجد بود پیغمبر مجبور شد استثناء کنه. الان میگن آقا آدم پاک باید تو مسجد بره، ناپاک نه. بسم الله تعالی سرایدار رو چیکار کنیم؟ آخه این خونهش تو مسجد ها؟ چون سرایداره حکم شرعی رو جابجا میکنن؟ یعنی چه علی خونهش تو مسجد؟ چون نمیخواد بگه چون امیرالمومنین متفاوته، میگه چون خونهش تو مسجده. خب حالا مثلا فرض کن خونه های اون زمان نمای رومی داشت، 16 متر میکندن میرفتن پایین، چقدر بوده سازش، چطور به هجوم میرسه؟ میگین درم نداشت، پرده بود ها، یه خیمه رو میزدن جلو در مسجد، چرا اون توه؟ حکمو میشه تخصیص داد برای یه نفر چون تو مسجده. الان این حکم مسجد برای سرایدارای مسجدها چه شکلیه؟ چیکار میکنن؟ تغییر میدن؟ اگر بنابراین باشه که با این بهانه بخون حکم شرعی رو متوقف کنه، تقریبا همه احکام هواه دیگه. چرا اینجوری حرف میزنی؟ چون اگر نخواد اینجوری حرف بزنه باید بگه یک ویژگی انحصاری داره امیرالمومنین. آره؟ خب نمیخواد اینو بگه، برای همین باید خود اول تراوش کن. اصلا اینقدر این مسئله ویژه بود که اینا اومدن یه راهکاری زدن برای جلوگیریش و شد طنز تاریخ، و اونم اینی که گفتن پیغمبر فرمود همه درها رو ببندید جز در خانه علی را. بعد یک یک اصحاب اینجوری میگن شد، گفتن که خب ما بذار یه سوراخی چیزی وا کنیم هوای مسجد بیاد اینجا، یعنی راد نفسی هم ما داشته اونجا، نکه مرکز معنویت یه لولن بیاد تو، خلاصه پنجره‌ای در بچه‌ای سوراخی خوخه‌ای بیاد ما استفاده کنیم. کم کم همه دریل به دست اصحاب دیوارا رو سوراخ کردن که یه سوراخی به مسجد داشته باشن. آقا تو اون مسئله یه در میگه غیر طاهر نه یا تو مسجد، نمیگه غیر طاهر استشمام نکن، که مسئله اینه که غیر طاهر نه یا تو مسجد. بعد میگن یهو پیغمبر دید دور تا دور دیوار مسجد سوراخ کردن اینا، گفت همه سوراخ ها رو ببندید جز خوخه ابوبکر رو، و این شد از خصائص جناب ابوبکر، از خصائص. نگاه کنید وقتی میگن آقا فضیلت های اختصاصی داره، یکیش هم حضرت خوخه. خود این معلومه که اون چی بوده، دقت فرمودین؟ خود این معلومه که اون چه فضیلتی بوده. در حد سوراخ وقتی خصیص است در چیه؟ توجه میکنین؟ واکنش نشون دادن. بعد ابن تیمیه میگه اصلا در جعلیه، خوخه اصلیه. ابن حجر عسقلانی و بعضی دیگه میگن بابا روایات عرض به محضر مبارک شما که سد ابواب خیلی واضحه، مثلا فرض کن میگه درش طرق متعدده که بسیاری از اینا معتبرن، یه نقل نیست که یکی فرعی یه کانال تلگرامی داره یه کاری میکنه، علمای مختلفی نقل کردن با طرق مختلف، خیلی از اینا معتبرن. البانی هم اینو میگه. حالا چیکار کنیم؟ یا مسئله اصلا مشکلی نداره که در خانه یکیو نگر داشتن و خوخه یکیو، جمع میکنیم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. پس بنابراین مسئله این میشه که خوخه افضل یا در، مسئله بین سوراخ هست و در. هر وقت مسئله رفت به جای خزعبل، آدم ها خنگ نیستن، علما خنگ نیستن، مسئله رفت در نقطه این شکلی، معلومه که نخواسته کم بیاره. همونجور که طرف شیشتا میخوره هنوزم قبول نمیکنه فیلمشم از بین بردن، شاهد زنده الحمدلله داره. ها خوردی مرد باش بگو خوردم، نمیخواد بپذیر. دقیقا همونه، یعنی نمیخوام بپذیرم، چون نمیخوام بپذیرم هر چیزی میبینی چارتا چارتا میکنی. یه دقیقا معلومه شیش از چار بزرگتره دیگه. حالا الان من مثال میزنم چون این مسئله ایست که بالاخره تفوق ویژه است، معلومه من مثال میزنم. وقتی حب و بغض، حالا این مسئله که مهم نیست، یه توپ و دو تا تور اهمیتی نداره، یه چاوب ریزی بزرگی بود. اینجا که مهم نیست، طرفدار داره 30-40-50 ساله سر کلم میزنن کری میخونن، چسش چیه؟ خیلی وقتا آقایی که تو این تیم بوده گل اصلا به اون تیم زده، رفته اون ور گل زده به این ور، یعنی مسئله اینقدر حساس که نبوده که اصلا. میگن فوتبال حرفه‌ایه که غیرت هوادار رو کم کنن که همدیگر رو نجوید. آقا این الان اینجاست، ممکنه فصل بعد دو تومن بیشتر بدن برو اونجا. حرفه‌ایه، اصلا حرفه‌ایه، یعنی این که یه قدری حب و بغضتون رو تنظیم کنید. حرفه‌ایه یعنی توجیه برای این که خیلی هم حالا نیازی رگی گردن بذاری. ولی شما میبینید که تو همین مسئله چقدر حرف رد و بدل میشه، چقدر انرژی، چقدر کلمه، چقدر توییت، چقدر پست، چقدر پیام، چقدر هزینه، چقدر عشق، چقدر انرژی، از چند روز زودتر بیا. ها خب یه جایی که همه دین بهش وابسته است، بالاخره یه تفکری میگه که این دین اون یکیش دین نماه، فیکه، اصل نیست، ریشه دار نیست. یکی اینجوری داره ادعا میکنه، میگه دین تعطیلی دینه، نابودی دینه، ثمل جلباب و دینه، علی الاسلام سلام، کفرو به کتابه که نبذو ورا ظهور همه، شر او دینک بدلو کتابک از خطو نبیک. یه طرفش تدینش خشم پیغمبر رو زیاد میکنه، تفکرش خیلی اینجا حساسه، سر 6 و 4 بحث میکنن، بعد سر مثلا فرض کنید که اون کسی که امام این دینه و حجت اینه خیلی مهمتره، لذا بحث میکنه و مثلا فرض کنید که آقا تعارضه یا نه، این جلیه اون نیست. این دقیقا همون فضا که پیغمبر اکرم میخواست پیش ببره رو نشون میده، دقیقا تو همین فضا بود. اگر فضا ساده بود، یعنی یه آدمی رو ببرن، همین بازی های فوتبالی که هست و شما یه آدمی که یا علاقه به فوتبال نداره یا اصلا اون دوتا تیمی که داره نشون میده رو هیچ نمیشناسه، به او بگی بازی رو توصیف کن، احتمالا متفاوت توصیف میکنه از هوادار اولی یا هوادار دومی. توجه میکنی؟ پیغمبر اگه سهالت عادی بود، آی مردم من حجت خدام فصل الخطابم، قرآن به من وحی شده، میخوام به شما بگم بعدش چیکار کنید، اگر مردم میل به یه سمتی نداشتن خیلی کار آسون بود، اینقدر دردسر اصلا لازم نداشت، اینقدر تکرار نمیخواست، این همه مطلب نمیخواست، این همه تکرار نمیخواست، هزاران جمله از پیغمبر، هزاران فعل از پیغمبر. مسئله کجاست؟ مسئله اونجاییه که عده‌ای درش منافع دارن. پیغمبر حرف عادی بزنه که فایده ای نداره، گوش نمیدن. برای همین باید هی مثل ماجرای خیبر حضرت هزینه بده، لشکر رو ببر، پرچم رو بزن، عده‌ای کشته بشن، عده‌ای در برن، کل روحیه خراب بشه تا بگن آقا ایشون به درد این پست نمیخوره. خب تو حالت عادی بود ما موشه برس کردیم، این چه انتخابیه که کسی که 4 بار 5 بار سابقه فرار ناجور داره رو چرا فرمانده لشکر کردی شما؟ چرا؟ چون مسئله این نیست که آقا ما میخوایم خب بشنویم یا رسول الله بگو چیکار کنیم فداتشم، اینجوری بود که آسون بود. قرآنم میفرماد، قرآنم میفرماد هر جا بشینن میگن این دفعه برند کلکشون کنده است. سربازی که میگه این دفعه بریم کلکشون کنده است، کلکشون، این سرباز دینه؟ تو همه جنگ های پیغمبر فرمانده و امیر، امیرالمومنینه. در جنگ تبوک فرمود تو نباید بیای. خب بلا تشبیه، بلا تشبیه، هیچ کس در این عالم کفش امیرالمومنینم نیست، ولی خب یه سردار بی بدیل بخوام مثال بزنم، کل مثلا ماجرای سوریه اصلش دوش حاج قاسم بود. خب بعد مثلا بگن آقا آزادی بوکمال و آقای قانیو میفرستیم، اصلا به که ذهن کسی خطور میکنه که بگن اینقدر حالشون از این حاج قاسم به هم میخورد نذاشتن بره؟ اصلا به که ذهن کسی خطور نمیکنه همچین حرفی؟ ها؟ خطور میکنه، انصافا خطور میکنه. ببین چقدر من مثالو بیچاره کردم، آوردم سطح آدمهایی که من جلوترن ولی آدم معمولی هن، آیا به که ذهن کسی خطور میکنه؟ اصلا میگه کل این نیرو قدس قبلش هم بودن ولی هویتش به حاج قاسمه. بدر امیرالمومنین، احد امیرالمومنین، خیبر امیرالمومنین، خندق امیرالمومنین، بعد گفتن تبوک، گفته علی نه، گفتن اصلا چون خوشش نمیاد ریختشو ببینه. نقل میکنم منافقین اینجوری گفتن. خب منافق که حرفشو باید بزن، مثلا رسانه‌های دشمن حرف میزنن دیگه، هر چی دلشون بخواد بگن. اگر رو مردم اثر نمیذاش لازم نبود پیغمبر بیاد روشنگری کنه، یعنی بیاد دفع شبهه کنه. این خزعبل بود همه بخندن بهش دیگه، ولی همه گفتن ای مثل اینکه پیغمبر نمیخواد ریختشو ببینه. عجب، یعنی نمیخواد با دومادش همسفر بشه. از کی تا حالا اینجوری شد آخه؟ قبلش بعدش چه نشونه ای بود جز چرندگویی منافق؟ منافق باید چرند بگه، اونی که
گوشش به دهن ایناست چرا این کارو میکنه؟ برای خیلی بیان زمان پیغمبر سخت بوده، بیان عادی نبوده که بین یا رسول الله امر بفرمایید ما میریم. اولش میگن ای پیغمبر ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. حالا به این آیات میرسیم. یکی رو بفرست بریم در راه خدا جهاد کنیم. یه خورده ویار جهاد کردم الان. بعد که میگه ان الله، نبی بگه کافیه، از بس میدونه بعدنم به پیغمبر دیگه میگن حرف خودت یا کیه، فرمود ان الله بعث لکم، خدا خواسته که طالوت ملک بشه. خدا نه آقا، این که مال کدوم طایفه است؟ حساب بانکیش چند رقمیه پولش؟ میبینی؟ پس گیر سر این که ابعث لنا که پیغمبرم صاف بیاد حرف بزنه. خود اونجام اون پیغمبرم میگه خدا فرموده و این قبول نمی کنن. اونایی که قبول کردن یه دیگه جسارت کردن، اونایی که قبول کردن رفتن جلو قرض دادن گفتن را دوره. درده چه خود گفتیم خانم جنگ شمشیر زد برید چی کار کنیم؟ کفشامون کفش ثابیده شد چی؟ رفتن جلوتر، آقا استراتژی این آقا اینه که انقدر آب بخورید، ریختن به هم یه چهار تا دونه موندن. اون چهار تایی که موندن رسیدن گرخیدن، یعنی هر کدوم یه موضوعی دارن. قرآن نگاه کن، مسئله این نبود که آقا بگو چی کار کنن، منم انجام میدم میرم عمل میکنم. خدا روزی کنه که ما دین رو اونجوری که بهمون گفتن گیر دیگه ندیم. چیکار کنیم؟ گاو بکشین. شبیه اون آقایی که پذیرایی میخواست بکنه انقدر سوال میگرد که میهمان زله بشه. گاو مادمازل باشه یا جنتلمن باشه، چند ساله باشه، چشاش چند رنگ، هی نمیخواد چون انجام بده، چون نمیخوانن. خدا اونجا هم گفته دیگه، گفته چون عشر بو. اینا بعدن هم رفتن سراغ گوساله سامری، چرا سراغ شطور سامری نرفتن؟ چون عشر بو فی قلوبهم العجل، اینا اصلا حب به اون داشتن. خب خلافش این بود، دوست نداشتن برن. برای پیغمبرم با اینا طرفه و قرآن خیلی روشن کرده زمان صدر اسلام. و اتفاقا اون دو حزبی که زمان پیغمبر بودن امروز هر دو باید بیان نظرشون راجع به صدر اسلام بگن. شما ببینید با قرآن کدوم سازگاره. نظر یه گروه اینه که همه خوب بودن، همه گوش به فرمان، همه مطیع. قرآن داره چی میگه پس؟ این همه آیات راجع به اشتباه کنندگان، خطا کنندگان، فراریان از جنگ ها، یه بار بخشید دو سه بار دیگه بعدش فرار کردن، هی فرصت داد، اینا کیان؟ همه یکیان. همه یکیان لازمه کسی خصیصه ویژه‌ای نداشته باشه. مشکل تره نیست که امیرالمومنین اون خصیصه داره، چون اگه امیرالمومنین خصیصه داشته باشه اون یکی که میخواد علم بشه نداره. پس میگه همه خوب، همه یکسان، تبدیل شدن به افرادی که سیستم معرفتیشون هک شد. تو حالت عادی شما برو یه نفر بپرس آبیته یا قرمزته، بگی من کلن فقط در تیمهای باشگاهی فقط آبیته و قرمزته هستم، شما میفهمی که این از فوتبال چیزی سرش نمیگه، یا آبی یا قرمز دیگه. تازه اینجا که دشمنی مهم نیست، اینی که حضرت امیر معاویه رضی الله عنه با حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه با هم می جنگن، این خلاف ارتکاز عوامه. مگه میشه هم چیزی؟ یه نفر بگه آقا من دیشب شب قدر بود نذر کردم، فرض کنید الان سال 67 یه میلیون پولمو نذر سربازای امام خمینی کردم، یه میلیونم نذر سربازان حضرت صدام حسین. ببین میخندید شما، یه میلیارد نفر این حرفا رو عقیده دارن، یعنی هک شدن. هک شدن که نمیخندن. وگرنه من که الان چیزی نگفتم. درسته؟ دو تا سپاه مقابل هم میایستن. چجوری میشه طرفدار هر دو باشی؟ چجوری میشه؟ ما که یه جای توضیح دادیم که آخر سر اتفاقا نتیجه تابع اخص مقدمته، اینه آخرش هر دو رو بخوای طرفدار معاویه خواهی شد. توضیح دادیم یه جای تو فاطمیه. اما شما میخندید اصلا. بگی الان من فقط خلاصه فیوریت مثلا دو تا هم اوکراین و روسیه. چرا میخندی؟ یه میلیارد دارن میان حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه با حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه جنگیدن. چرا شما چرا میخندی الان؟ من میگم اوکراین و روسیه. اوکراین و روسیه تازه سر عقاید نجنگیدن ها؟ سر منافع. اگه منافع دو طرف تامین بشه، منافع مادی، درسته؟ جنگ ندارن. الان مثلا به اوکراین فرض کن یه قیمت بالایی بگن این زمین اینجا رو بهت بدیم، اینو رها کن، 500 میلیارد دلار هم بهت پول میدیم. باور کن مسئول اوکراین مادرش هم میذاره رو اون سرزمین. این مسئله اصلا منافع دیگه. ولی شما قبول نمی کنید بگه من فقط روسیه و اوکراین. ولی چجوری شده که یه میلیارد نفر انسان‌های فرهیخته، نماز خون، نماز شب خون، روزه بگیر، بیش از یه میلیارد مسلمون حج میرن، زکات میدن، بچه‌هاشون رو برای خدا تربیت میکنن، عشق میریزن، توبه میکنن، آیات قرآن میخونن، حافظ قرآن میشن، خب این خیلی جلوتر از اونا باید باشن. چرا دی مسئله به این سادگی رو نمیخندن؟ این مثل این میمونه که معاویه نوشت به امیرالمومنین که من با سپاهی دارم میام که نماز جمعه را چهارشنبه خوندیم، اعتراض نکردن، حک شدن. ولی نماز جمعه را چهارشنبه خوندیم و مسلمان ها میفهمن الان حک شدن، ولی اون که متوجه نمیشن، دین میپندارن، ولی از زهرا میفهمن سمل جلباب الدین، دین میپندارن. همه آخوندهای مدینه نشستن به درس و بس، امام حسین فرمود علی الاسلام السلام، نفهمیدن. از نظر اونا طوری نشده بود، از نظر حضرت همه طوری شده بود. لذا بیان ساده فایده ای نداشت. اینجا بیان مسئله نیست که، اینجا بیان مسئله نیست، اینجا تقابل دو حزبه. لذا بازم من تکرار میکنم، اون عزیزانی که میگن در مقام تبلیغ و بیان اینقدر روی فضائل سلبی نرید، شما دارید نفی شیوه پیغمبر میکنید. چون اصلا اینجا مسئله اینه که چه کسی هست چه کسی نیست. وگرنه دوتا رو بذاری کنار هم که میشه اول بدبختی، اول گمراهی، اول حیرت، اول گیجی، اوله میمونه که بعد دیگه چی کار کنه. چون تعارض هست، تزاهم هست، تفاوت هست. دو شیوه هست. ما بالاخره راجبه یه گذشتهی حرف میزنیم که چراغ را آینده هست، شیوه عمل ماست. جریان خلافت صریح کلامشونه، هر وقتی که امنی یا اعتراض اجتماعی داشتن به فتوحات میدمیدن، چون توش پول و پله بود، کنیز بود، چی بود، حواسا پرت میشد. جنگ کلن حواسا رو پرت میکنه دیگه. امیرالمومنین در سخت‌ترین بحران ها که میتونست خیلی از اینا بفرسته فتوحات، حواسشون پرت میشه، پول خوبم در بیارن، انقدرم قر نزنن، کارو نکرده. آیا همه خط قرمزهای سیاست صرفاً مصرف داخلی و برای حفظ قدرت به هر نحو ممکنه، یا نه ما یه اصول اساسی داریم؟ ظلم نباید کرد. همین شیوه رو جناب نادر خودمون داشته. مثلا هر وقت بانک مرکزی پیغام میداد و از خوب نیست، حقوق معلم ها نمیتونیم بدیم، میگفت یه سر میریم دهلی برمیگردیم، مثلا میریم هند میایم، پول برمی داشت می آورد. یه شیوه هموناست، توجه میکنین؟ شیوه هموناست، ولی اینکه نادر مثلا بگن شیعه باشه، این شیوه هموناست. چرا میری میجنگی؟ برای چی با اینا میجنگی؟ امیرالمومنین شیوهش نبود، اگر بود میتونست نارامی های عصر خودش رو کنترل کنه. اصلا چون این کارو نکرد بسیاری از مشکلات براش به وجود اومد. خیلی از اونا که مقابلش جنگیدن رو میتونست بفرسته برن با کفار بجنگن. تو خب چون طرف کفاره که نمیشه همجور جنگید. حضرت نامه نوشت به زیاد ابن ابی فرمود اینایی که تو بهشون رو کنی کافرن. من نمیگم مثل برادران مسلمان با اینا رفتار کن. اینا باید بدونن کرامت در اسلامه. ما نمیخوایم طرف رو گول بزنیم. اما اینا هم نوع تو هن. حق ظلم نداری. یعنی حاکم زیر پرچم امیرالمومنین عدالت کف کار برای کفاره، برای مؤمنین که عدالت به اضافه کرامت. توجه کردی؟ فرمود اون کرامت رو بذار برای مؤمنین که جوانای اونا بفهمن باید ایمان بیارن، اما ظلم نباید بکنی. یعنی عدل با اونا، نه برو بجنگ، نه سرکوب کن، عدل با اونا. عدل که هیچ، اکرام با مؤمنین. دو شیوه است دیگه. این نشأت گرفته از یه فکره. دو شیوه است. لذا اگه پیغمبر مسئله با بیان حل میشد، این همه آیه داریم در قرآن کریم. الان ما چقدر آیه در قرآن کریم درباره دشمنی با دشمنان رسمی خدا داریم؟ داریم یا نداریم؟ حاکمیت های مسلمان که مثلا فرض کنید مثل ترکیه، مثل عربستان که با اسرائیل تا خیلی جا پیش رفتن، اینا طبق قرآن عمل کردن یا خلاف قرآن؟ مسئله علم و جهل نیست. همیشه علم و جهل ساده ترین حالت بحرانه. کسی نمیدونه بهش میگی دیگه میدونه. این مال خیلی جاهای اندکیه که شما حب و بغض توش دخالت نداره، میلت به یه طرف نی. مثلا تو بحران آب زاینده رود، من با خیلی از رفقام دیدم تو این گروه های با هم بحث میکنن، قشنگ اگه اصفهانی باشه با یزدی باشه نوع بیانشون تو مسئله فرق میکنه. میدونی که اونجا اختلافیه سر آب زاینده رود. خب منم اصلا ورود نمیکنم که حق با کی هست یا نیست، به من ربط نداره، ولی من رفقایی دارم اصفهانی، خیلی آدمای خوبی هستن، چی امیرالمومنین هستن. رفقایی دارم یزدی، خیلی آدم خوبی هستن، چی امیرالمومنین هستن. به بحث زاینده رود میرسه هم تند میشن، معمولا رگ گردن ورم میکنه، مثل جهاد فی سبیل الله، دندون قروچه. چرا؟ چون حق یا باطل من دخالت نمی کنم و قضاوت نمی کنم. یه منفعتی هست که یا حق یکیه شرعن قانونن عرفن یا نیست، کار ندارم، ولی یه منفعتی. و تو اون گروه ها ماها که نه اصفهانی هستیم نه تبریزی، اگه ورود کنیم نگاه میکنن داریم به نفع کی حرف میزنیم. باز یه مثال دیگه بذارید بزنم. یه وقتی من یه مطلبی یه ذره ادبیاتش تند ولی درست علمی راجع به جناب شمس تبریزی نوشته بودم، چون جناب آقای شمس تبریزی بهش منسوب و از زهرا توهین کرد. کتابم چاپ میشه، هنوزم چاپ میشه. منم مطمئن نیستم که این کتاب مال ایشونه، ولی به اسم ایشون منتشر میشه. هرچی گفتیم آقای منتشر نکن، این تیکشو بردارید دیگه، همونجا چاپ میشه. این اعتراض ما سال 88. بعد برای اینکه این دیده بشه، اول یک کلیات شمس تبریزی ما یه مقاله نوشتیم راجع به عشق صوفی و صوفی عشقی، یه چند کلمه راجع به جناب شمس دین تبریزی مطالبی گفتیم، واو به واوش هم مستنده. اگه گفتم بی سواده، آدرس دادم عبدالحسین زرینکوب کتاب فلان، او سواد خواندن و نوشتن نداشت مثلا، اینطوری. هر چی گفتم مستند. یا آقای تبریزی، الحمدلله ما اینجا تبریزی که رفیقیم زیاد، منظور کاشونی و تبریزی و اصفهانی و یزدی تو این بحث نیست، مثاله. اون موقع توی وبلاگی سال 88 نوشته بود که اگه شمس کاشانی بود این حرف رو این نمیزد. آقا حرف درسته یا غلطه؟ کاشونی تبریزی چیه؟ اون گروه هم اینطوری. اگر کسی به نفع اصفهانی حرف بزنه میگن ببین تو اصلا از اولم پدر کشتگی با یزدیا داشتی، به نفع یزدیا به اصفهانی ها میگن. یعنی چی؟ یعنی حب و بغض. حب و بغض رو ساده نباید گرفت. من بارها عرض کردم در حد طرفداری از یه تیم هم آدم باید دقت کنه، خیلی حبش رو وسط بیاره به راحتی پارودین میذاره. نمونه واضحش اینه که این آقایونی که میرن ورزشگاه اصلا نمیدونن طرف مقابل مربی اسمش چیه، نعوذ بالله بهش فحش مادر میده، اصلا نمیدونی کیه. و اینا حب به یه تیم، عشق به یه مدل لباس، به یه رنگ، اینا که مهم اصلا ارزش نداره که آدم حیفه که وقتشو تلف کنه، ولی شیشتا سر جاش هست، مهم نیست واقعا، مهم نیست. اون فقط تکرار دیگه نمیشه. مهم نیست، اما این باعث میشه که در خلاف شرع عمل کن، پا رو حق بذاره. حالا برگردیم، من دیدم نمیرسم بحث اصلیم. از فردا میخوام یه اندکی راجع به منطق قرآن کریم راجع به این موضوع سیر تکون عقاید تشیع حرف بزنم. امشب نگاه کردم دیدم مقدمه ای که داشتم میگفتم نمیرسیدم دیگه، بعد تا دو میرفتیم. قرآن چجوری داره فضا رو بیان میکنه؟ قرآن یکی ورداره بخونه، کلام الله رو ورداره یه نفر بخونه، از این به چی میرسه؟ از این به این نتیجه میرسه که همه اونایی که زمان، هر کی زمان پیغمبر تنفس کرد، اکسیژن در فضای پیغمبر اکرم مطهر بود، یا اونجا مطهرات همین تقوا اینا بود، همه جور آدمی بود، پیغمبر از همه راضی بود یا نبود. قرآن به اوصاف آدم ها کار داشت یا به لیبل آدم ها؟ لیبل یعنی بگی دانشجو دانشگاه شریف، خب این که نخبه است، یعنی لیبل. این پس کار بلده، در حالی که ممکنه اینطوری نباش. این بچه تهرانه، اون بچه اصفهانه، لیبل که کار نمیکنه، که اوصاف منو باید ببینی. درسته؟ کدوم یکی از این دو حزب قرآن رو تبدیل کردن به یک کتاب خشکی که حرفهاش مال گذشته است، ربطی به آینده نداره؟ قصه های تاریخ مصرف گذشته، یا قرآن یک کتابی است که از ره گذر بیان حقایق گذشته دنبال اینه که آینده رو شما درست ببینی؟ خب حالا با این که حیف میشه، ولی به خاطر روزه امشب یه قدر اندک از اون بحثو میگم، فردا مفصلش میکنه. قرآن کریم حقایقی داره، مفاهیمی داره که این مفهوم تو اون موضوع واحد مشخصه، اما مصداقهای مختلفی میتونه داشته باشه. مثلا من امشب عمدن این کار کردم با شما، امشب انقدر رو آبی و قرمز و شیشتا رفتم برای اینکه میخواستم شما ببینید چقدر من از این مثال استفاده کردم. منو میتونستید برگرد الان ساعت و رد و شمس نمیتونم بکنم، ولی ما اینجا میتونیم ساعت رو بریم اقبلک، ساعت رو بریم ساعت 12:20 یه بار دیگه من منبر برم، کلن آبی و قرمز و مثلا ببرم رو ال کلاسیکو. یه مثال دیگه است، اصلا مثال فوتبالی نزنم، مثلا فرض کنید که هر چیزی دیگه ای، هر تعارضی ها، امکان تعارض احتمالی، درسته؟ یعنی میتونستم مثال دیگه بزنم دیگه، درسته؟ کاملا معلومه، 100 تا مثال دیگه هم میتونستم، 1000 تا مثال دیگه هم میتونستم بزنم، یه مفهومو میخواستم بگم با مثالهای مختلف. حالا مثالا میتونه تخیلی باشه یا واقعی، مفهوم یکیه. من یه مفهومی امشب میخواستم بگم، گیر دادم عمدن به یه چیزی که شما هم لبخند بزنی، ولی بگم ببین من اینقدر همه بحثم رو این دوتا تیم بردم، این دوتا تیم اصلا روح بحث من نبودن. اصلا من میتونم بگم تمام اینها رو حذف کن، من یه مثال دیگه جایی میذارم برایشون. میتونم این مثال رو بگم که مثلا فرض کنید که یکی از هم قبیلگی های عدی ابن حاتم طایی که بدن از عباس رو برهنه کرد و چه کرد و چه کرد تو کربلا، وقتی مختار گرفتش عدی ابن حاتم طایی رفت شفاعتش رو بکنه. رقابت های قبیلگی رو مثال بزنم به جای تیم فوتبال ها، کل این بحث رو میتونستم رو اون یه حقیقتی میخوام بگم با یه مصادیقی. بعضی وقتا مثال مصداق اعلاه، ائمه تو همه چیز و المثل الاعلا، ایمان علی، شجاعت تا قیامت بگی همش و المثل الاعلا. یه ادم از اون طرف در حزیز کاملن، درست شو؟ نفاق اون ته ته، کینه نسبت به پیغمبر اون بدترینه. یه عده خوبن، یه عده وسطن. مثلا وقتی شما میخوای از تقوا حرف بزنی، وقت میگی امیر المومنین، یه وقت میگی عمار، میگی حاج قاسم. پایین ترش جسارت بشون، شما انشالله بالاتر از این حرفایید. منم یه ذره گاهی دلم میخواد تقوا داشته باشم، حداقل مثلا تقوا ستیز نیستم حداقل. خب یکی هم هست اصلا اسم تقوا میاد، طرف رفته بود یه جایی، یه مرد و زنی با هم بودن، این بیچاره رفته بود آقا بیا یه صیغه بخونیم، خانم قهر کرده رفته بود، گفتم می‌خواستم صیغه بخونم که سراغ تو نمیمدم که، استجیرو بالله میخوام گناه کنم. خب می‌بینی؟ ولی اونم این خانومم که الان من توی مثال من بود، حالا میتونست خانوم باشه یا آقا توی جای دیگه ای، این با معاویه که فرق داره. یعنی یه مفهوم واحد داریم، تقوا مثل اعلا داره، مثل به سمت منفی بی‌نهایت داره، طیف داره دیگه. توجه فرمودین؟ قرآن کریم کتاب این کوچیکی قصه تاریخ مصرف شده بخواد بگی و در حکمت خدا بحث کنیم، آیات حالا فردا توضیح میدم، آیات رو جوری میگه که شما بتونی از رهگذر این حقایق رو بفهمی پیش بری. لذا اگر به من بگن قرآن کریم 50 سال بعد 100 سال بعد، به نظر من مثال دیگه، فرض قرآن یه بار نازل شده دیگه هم نازل نمیشه، فرض واقعی نی. قرآن راجبه مثلا مجاهدان فی سبیل الله حرف زده، راجب ذوالقرنین حرف زده، راجب داوود قدرت داوود الان ناله الحدید حرف زده. اگه قرآن 200 سال بعد نازل میشد، میخواست مصداق شجاعت بگه، شاید مصداقش رو عوض میکرد، مفهومم اون بود. میخوام مثال بزنم که شما در مثال نمونی، فردا توضیح میدم علما میگن مثلا مورد مقصص نی، شأن نزول مقید نی، چرا این حرفو میزنن؟ اصلا نگاه ما به قرآن عوض میشه. بعد از کربلا اصلا شما مثالایی که از قبل داری به کربلا میرسی، یعنی کربلا توسعه داده همه مفاهیمو، توجه کردین؟ توسعه داده. این اصلا نگاه ما رو به قرآن عوض میکنه. قرآن میشه کتاب زندگی اگه خدا به ما کمک کنه. قرآن میشه روایتگر عصر نبوی. قرآن داره دغدغه های اجتماع رو بیان میکنه. اینا گیرشون کجاست؟ مثلا شما به فکر میکنید قرآن یه مشکلاتی دو عصر پیغمبر است، پیغمبر اکرم میخواد برای الالعبد مردم رو هدایت کنه، بعد قرآن یه سری خاطراتی تعریف میکنه برای یادگاری، اینجا باشه بد نیست. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، میخواد زندمون کنه، میخواد حیات پیدا کنه. کافر و میت میگیره، مؤمن و حی، میخوایم زندگی کنیم. حالا توضیحاتش فردا. بعد یه مثال میزنه. مثال که میزنه، میفرماد که نحن نقص علیک نبأهم بالحق. میخوام جوانان کهف و قصه شو برات بگم. زنده باشم فردا مقدماتشو عرض میکنم. امشب به خاطر توسلمون مجبورم اینو بگم. حیفه بذارم فردا از دست میره. پیغمبر میخوام قصه اصحاب کهف رو برات بگم. گیجا کجا گیر کردن؟ اینا چند تا بودن؟ اینا چند تا بودن؟ مثلا اینکه یکی بگه آقا کربلا چی مهمه؟ بگه 72 یا 73 مسئله این است. قرآن تمسخر کرده میگه عده گیرن، اینا 5 تا بودن، 6 تا بودن. حاجی کجا رو داری نگاه میکنی؟ میفهمم پیغمبر الان قصه از این جوانان رو میخوام بگم. فتیه‌ای که توی غار رفتن میخوام برات تعریف کنم. انهم فتیتون، اینا جوانایی بودن، آمنو به ربهم، ایمان آوردن، زدناهم هدا، اینا وقتی ایمان آوردن ما هدایتشون رو زیرشو زیاد کردیم، زدناهم هدا، شعله کشید هدایت اینا. اینا یه مش جوان بودن، نه رزمنده مثلا فرض کن دان 12 فلان داشتن، نه پاور لیفتینگی بودن، نه گلادیاتور، نمیش جوون بودن. اینا ایمان آوردن با یه کاری که الان میگه ربطنا علی قلوبهم، من یه کاری کردم دل اینا رو بستم. آدمی که دلشو میبندن نمیلرزه دیگه، نمیترس. اینا شیر اسدالله شدن، نمیترسیدن، صفر شدن، کندن از شهر، زن و بچه داشتن اونجا، کارکاسبی داشتن، عنوان داشتن. ربطنا علی قلوبهم، کندم اینا رو، دلشون محکم شد. کی دلشون محکم شد؟ از قامو، وقتی قیام کردن، فقالو، وقتی قیام کردن ترس داشت، این حرف ترس داشت. فقالو، گفتن چی؟ ربنا رب السماوات والارض، خدای پروردگار آسمان و زمینه، لن ندعو من دونه الهن، ما زیر بار شرک نمیریم. جرأت میخواست اونجا این حرفو زدن. لقد قلنا اذن شتتا، بخوایم به سراغ شرک بریم چرند گفتیم. اینا وقتی از قامو، فقالو، قیام کردن و گفتن، من دلشون رو محکم کرد. اینجوریه دیگه، این از جواب اونه. کی ربطنا علی قلوبهم، کی اینقدر اینا شجاع شدن؟ کی؟ از قامو فقالو، اینا بلند شدن گفتن، یه کاری باید بکنی. اینا بلند شدن گفتن دیگه همه نترس شدن. اول مثل بقیه بودن، لحظه که بلند شدن گفتن ربطنا علی قلوبهم، دیگه وقتی خواست بشینه آدم قبل نبود. انهم فتیتون آمنو به ربهم، ایمان آوردن، یه قدم برداشتن، زدناهم هدا، من تشدیدش کرد. توجه فرمودین؟ و جاودانه شدن در عالم. ما هم با شوق قصه اصحاب کهف رو تو قرآن میخونیم، درسته؟ اینو داشته باشی. در بین تعلقات ما در این دنیا چی از همه جذابتره؟ بزرگترین رشوه عالم چیه؟ ادعای رشوه شیطانه، جاودانگی. ما همه بیچاره جاودانگیم، ما همه ادای جاودانه دوستی در میاریم، این همه تصویر از خودمون میگیریم منتشر میکنیم چون میخواییم بمونیم. رفته حرم امام رضا، گاهی شیخان من دیدم این کارو میکنن تو عراق بیشتر، حرم امیرالمومنین، اونجا رفتی آقا گنج عالم، پشتش میکنه به ذریع از خودش عکس بگیره که بعدن اینو ببینه. یعنی حس جاودانگی اینطوری، آقا اینجا خودشه و تو پشتتو بهش میکنی. بنابر خدا ما بیچاره جاودانگی هستیم. هر پیشنهادی ابلیس به حضرت آدم میداد میزد تو دهنش. حالا اینکه اونجا حضرت آدم گناه نکرد و اینا بحث داره طول میکشه، یه چیزی گفت حضرت آدم نتونست نبگه، گفت هل ادلکم علی شجره الخلد، میخوای یه چیزی بگم بخوری که خالد جاودان باشی؟ موند، گفت من جاودانه که دوست دارم. هر چی دیگه میگفت، چون قبلش داره خدا باهاش صحبت کرد، گفت عدو مبین، دشمن آشکار، هر پیشنهادی میداد گفت هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، حکومت دائمی جاودانگی، همه سلولاش مثل ما که دوست داریم، گفت میخوام. درست شو این اصحاب کهف از همون قدرت زائل شدنی هم گذشتن، جاودانگی هم میل شدید خطرناک. حالا شما نگاه کنید، من خیلی دلم میخواد قیامت برم اینو از خدا بپرسم که خدایا اگر این حادثه قبلا رخ داده بود این ارزش آیه شدن داشت یا نداشت. قرآن همینه که هست، بین دو جلد کلام وحی، نه اضافه میشه نه کم میشه، همینه. توجه کردین؟ مفاهیم ثابت، مصداق عوض میشه و مصداق میتونه بهتر بشه میتونه بدتر بشه. درسته؟ برای خیلی از قصه ها میشه مصداق عوض کرد، نه قرآن دست بزنیم ما داریم میگیم این مفاهیم. حالا نگاه کنیم، سید الشهدا صلوات الله علیه سخنرانی کرد، کی؟ وقتی هور اومده بود، حضرت رو معاصره کرده بود، حضرت با سپاه هور صحبت کرد، کسی جواب نداد، رفتن به یه منزل دیگه در حصار لشکر هور. خبر شهادت مسلم ابن عقیل آمده، همه رفتن، سپاه خلوت خلوت خلوت، چند نفر بیشتر با حضرت نیستن. حضرت دوباره سخنرانی کرد، انه قد نزل من الامر ما قد تران، میبینید اوضاع ما رو، و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت، دنیا وضعش برگشت، تا دو رو پیش کوفه همه یک پارچه منتظر من بود، الان کوفه یک پارچه یا حداقل بروزش آماده کشتن منه. ادبر معروفها، پشت کرد به سمت معروف، به سمت باطل داره میره، کسی خیلی نمونده، پای کار حق خیلی کسی نیست. الا تر اون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ کور که نبودن، ولی میلشون به هر جهتی، یا بغضشون به حضرت، حبشون به یزید، حبشون به دنیا، هرچی نمیدیدن دیگه، میدیدن ولی نمیدیدن. الا تر اون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى، نمیبینید به باطل عمل میشه به حق عمل نمیشه؟ نمیبینید؟ انی لا ار الموت الا سعاده، مرگ تو این شرایط که از حقیقت دفاع کنم من جز سعادت نمیبینم. ولل حیات مع الظالمین الا برم، زندگی با اینا رو جز ذلت نمیبینم. ها اصحاب کف یهو دیدن طرف هست بت حرف میزنه، اینا بلند شدن. فقام زهیر بن القین، زهیر بلند شد. زهیر مثل حبیب نیست، 70 سال 60 سال، زهیر رفیق 20 روز است. ما تو خیمه نشستیم که اگه با صدق بیایم و از او بخوایم، ان الراحل الیک قریب المسافه، حکیمانه ترین جمله‌ای که من در تاریخ از یه نفر شنیدم رو تازه وارد ترین گفته، این به خاطر عنایت آقا. زهیر بلند شد به بقیه اصحاب گفت که تکلمون ام اتکلم، یه چیزی بگید آقا تناس یا من حرف بزنم. گفتن تو حرف بزن. فحمد الله و اثنا علیه، گفت الحمدلله رب العالمین، صلوات بر پیغمبر خدا، حمد و ثنا گفت. بعد گفت قد سمعنا حداک الله و ابن رسول الله مقالتک، فرمایش تو را شنیدیم ای پسر پیغمبر. والله لو کانت دنیا لنا باقیه، اگر به من میگفتن از قامو فقالو، اگر به ما میگفتن دنیا با همه نعماتش برای تو جاودان است و کننا فیها مخلدین، به من خدا تضمین خلود میداد، همون چیزیو که او گفت اون روز. الا ان فراقها فی نصرک و مواساتک، فقط اگر تو رو یاری کنیم اینا اما میگیرن. لا آثرن الخروج معک علی الاقامه فیها، من نوکری تو رو به خلود ترجیح میدم. ما با این حسین ابن علی طرفیم، علی هشتمون، گروه 48مون. خدای اول به ما بصیرت عطا کن. زهیر کاری که کرد این بود که از قامو فقالو انهم فتیتون آمنو و زدناهم هدا. زهیر رو حضرت سید الشهدا برد، نمیخواست بره تو خیمه. به خدا اهل بیت ده ها بار اینجوری فرستادن ما رو، کشوندن آوردن تو خیمه. زهیر پیغام دادن بهش بیا، نمیخواست بره. ما نمیزنن یه لقمه کوف کنیم. زنش گفت پسر پیغمبره، قیامت پیغمبر رو ببینیم. یا پسر من تو رو صدا زد، حرفشو میشنیدی. لقمه رو اومد بذاره دهنش، گذاشت زمین، رفت تو خیمه حضرت. از بیرون از خیمه اومد، معلوم حضرت یه چیزی بهش گفت. البته من یه تتمه دارم. وقتی از خیمه اومد بیرون، گفت یاد خاطره افتادم. ظاهرا همونجور که امیرالمومنین به زبید یه خاطره یادآوری کرد، گفت وقتی رفته بودیم فتح یه جای نزدیک قفقاز الان، ایروان الان، پیروز شدیم، یه عالمه طلا به غنیمت بردیم. یکی از اصحاب پیغمبر دید خیلی ما لبخند به لب جهاد کنی، بعد 2 کیلو هم به طلا بدن، خوشحالید؟ گفتیم خیلی خوشحالیم، جهاد و پول و رزق مادی و معنوی. گفتش که غنیمت اون کسایی میبرن که حسینو یاری میکنه. آقا ظاهرن یادش انداخت، یادش افتاد. واکنش زبیر این بود که ول کر رفت. واکنش این بود که یادش افتاد و آره اینجوریه. کسای دیگه هم بودن. یه نقل میگه انس بن حرص کاهلی خیمه زده بود در بیرون کوفه، منتظر این اتفاق بود یا خبرشو شنیده بودن. خب خبرو شنیدی، این توبه کرد، ایمان آورد. انهم فتیتون آمنو فزدناهم هدا. این که توبه کرد، خیلی آقا حقیقتو میفهمن، ولی اینقدر عاشق شدن، اینقدر عاشق شدن، کار اینه که وقتی توبه کرد زدناهم هدا، حضرت هم یه نگاه کرد. این نگاه حضرت بدوی نیست، این هم آدم بودن، یکی یکی یه نگاه میکرد. اول انهم فتیتون آمن، وعد ایمان می آورد، ایمان آورد به حضرت. حضرت به او یه نگاه کرد، همین نگاه بس بود که زهیر اینجوری بیچاره بشه. زهیر بعد از این نگاه که اومد بیرون، اول به همسرش گفتش که تو رو طلاق میدم، چون میدونم بعد از من همه متعلقات منو اینا اسیر میگیرن، همه اموال من به تو میبخشم، برو دیگه من نمیام. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا. این اولیشه. بلند شد گفت اصلا جاودانگیمو فدات میکنم. کسی که جاودانگیشو فدای ماموست، خدای به ما روزی کن یه بار ادعا اینطوری بتونیم بگیم، واقعیش که نمیدونم. کسی که جاودانگیشو فدای سید الشهدا کنه که نه رشوه میگیره، نه دلش اینور اونور میره. سیرش خیلی سریع شد. زدنام هدا شب عاشورا گفت آقا این شم تو تیر رس بزنم. از اصلا ما شروع کننده نیستی. چشم روز عاشورا هر بار به سید الشهدا تا زنده بود جسارت میکردن، میرفت جواب میداد.
نمیتونست تحمل کنه.
شاید هیچ یک از اصحاب سید الشهدا به اندازه زهر سخنرانی نکرده، هرچی فوش دادن جواب داده، دیگه نتونست تحمل کنه. یه جورایی میخواد بگه من تازه رسیدم، من میترسم هیئت مکرر رفتن ما آقا را برا ما از تازگی بندازه. اون نمیتون، شاید خیلی عادت کردن به منبرهای لن، ولی اونجا تا کسی جسارت میکن ظاهر میگه خدا دهنتو بشکنه، فلان فلان شده، نمیتونست تحمل کنه. ممکنه الان اینو بگم و بیام پایین، ممکنه شما خیال کنید یه نکی آدم رزمنده عجیبی بود، خیلی قدرت داشت، جز معدود افراد قابل ملاحظه است تو جنگ تن به تن تو کربلا که گزارش کردن. اینجا از غیرت دفاع میکرد. آدم توقع داره یه آدم نظامی یک که بزنی که یه نفر با 200 نفر میخواد بجنگه باید یه خشونت ذاتی داشته باشه ها؟ ولی زدنا همودا خواست بره میدان، گفتش که قبل از این که با شما بجنگم اومدم شما رو نصیحت کنم، من ساعتی دیگر بیشتر زنده نیستم، من دلم برای شما میسوزه، با خودتون بد نکنید. ما شنیدیم سیدالشهدا تو کربلا با اینا نرمی میکرد، حرف میزد، اون امام حسینه. اما اگر زدنا امهدا رخ بده سربازش هم همون جوری عمل میکنه. ما چقدر بغض داریم به سپاه کوفه، اون بیشتر از ما حتما داشته، میدونم چه غلطی میخوان بکنن، اما تا فرصت هست دلسوزی میکنه. گفت من کشته میشم، شما میدونین من بر نمیگردم، به زودی کشته میشم، شما بیچاره میشید، همشهری بودیم، من از این میفهمم که هنوز سیدالشهدا هنوز امام زمان از هدایت ما ناامید نیست، داره ما نصیحت میکنه، میگه اومدی حیفی، حیفه که آخر کارت با پایان قصه هر کدوم ها معلوم نیست چیه، تو اینقدر این صد تموم بشه. بذارید با یکی دیگه بحث رو تموم کنم، وقت گذشت. نقلی هم میگه که زهیر در دفاع از نماز سیدالشهدا تیر خورد. من اسم یکی دیگرم میبرم و مجلس رو تحویل میدم. این من مقدمات رو گفتم، روزه رو میخونن. آدم اگر تو مسیر هدایت امام حرکت کنه، گاهی بهترین کار پشت به امام گردن. گاهی آدم یه کارهای دوست داره بکنه، رزمنده دلش بخواد بره وسط میدان تیر بزنه، قمره من یاشمم شاید دلش بخواست بره اون وسط معلوم بشه که پسر امیرالمومنین کی، ولی به دستور عمل میکنه. خدا به ما روزی کنه که به دستورش بمیریم، به دستورش زندگی کنیم، به دستورش عبادت کنیم، به دستورش. خدا روزی کنه ما اینو بچشیم. وقتی خواست نماز بخونه هی پشت میکردن به حضرت، تیربارون میشدن، گروه بعدی وای میستادن. یه نفر از روز اول اومده بود، چون جز اولین پیک ها بود که اومده بود پیش حضرت، اسمش سعیده، سعید ابن عبدالله حنفی. نماز به اوج که رسید اونام تیراندازیشون به اوج رسید، و ربطنا علی قلوبهم از قامو فقالو. ما موقع نماز نمیریم پشت به ذریح وایسیم، چه برسه پشت به خود امام. چقدر دلش میخواد با امام نماز بخونه. یه چیزی به شما عرض کنم، افرادی که با امام نماز خوندن، چه فرادا چه جماعت، اسمشون نیست، ولی گفتن سعید پشت به امام وایساد، هی تیر زدن، هرچی تیر نشست که نشست، گفتن زهیر هم اینطوری شهید شد، نقلی اینطور می. اونایی که میخورد که میخورد، اونایی که داشت رد میشد هم سرشو جا به جا میکرد. دیگه هی شمشیر و نیزه‌شو تو زمین فرو کرده بود که بتونه وزنشو نگه داره، فقط دیگه شده بود یک توده‌ای از
پوست و گوشت و استخون برای اینکه تیر عبور نکنه و تیر هم عبور نکرد. تا حضرت سلام داد خورد زمین. حسین جان ما از شب قدر تازه اومدیم ولی ما زمین خورده ایم. تا زمین خورد عرض کرد علیک من السلام یا ابا عبدالله اوفیتو، اینقدر از دستم برمی اومد. حضرت اون نعم انت امامی فلجنه، منم به سمت بهشت برم تو رو جلوی خودم میفرم.